أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي عليه السلام الكرم اعتف من الرحم. رابطه سخاوت از خویشاوندی بیشتر هست. دو معنا شده برای این کلام نورانی. یک معنا این است که تأثیری که کرم دارد بیش از تأثیر خویشاوندی است، چون کرم برخواسته از درون است، خویشاوندی برخواسته از بیرون است. معنای دومی که برای این کلام نورانی شده این است که کرم و سخاوت سبب عطف توجه مردم به شخص کریم می شود، که حتی او را بیش از برادر و بیش از پدر و مادر دوست می دارند. به هر حال این کلام تشویق به کرم هست. برای کرم هم دو معنا شده، یکی معنای سخاوت که اینجا مراد سخاوته، و دوم به معنای شخصیت. تشویق می کنند مولا علی که دست باز داشته باشید، اگر وضع زندگیتون خوبه می تونید دست بخشش داشته باشی، دست بخشش داشته باش و از فقر احتمالی حراسناک نباش. عرض می کنم که کلمه 247 نهج البلاغه. مرحوم آیت الله عظما عاشق جواد تبریزی، عرض می کنم تا آخر میانش با مقام معظم رهبری خوب بود، آمد و رفت بود. ایشان مریض شد. عرض می کنم که بنا بود بیارندش تهران. آقای عاشق احمد آقای مروی که اون روز در دفتر آقا رابطه روحانیون بود، قبل از اینکه ایشون بره آمد بیمارستان خاتم، اتاقشون را تدارک دید. وقتی ایشون آمد بیمارستان، صاف آمد تو اتاقش که برای درمان، مرحوم عاشق جواد گفت که الانسان عبید الاحسان، انسان برده احسانه. معناش این بود که ما تا آخر این محبت را فراموش نخواهیم کرد. خب وارد میشیم در فصل دوم کتاب البیع. تا الان آنچه گفتیم فصل اول بود، عقد البیع بود، آیا با معاتات تحقق پیدا می کند، با معاتات تحقق پیدا نمی کند، عقد چگونه تحقق پیدا می کند، لفظ العقد چگونه باشد، صراحت، مازویت، موالات، تقدیم الاجابه علی القبول، تطبیق، تنجیز، اینها همش حرف هایی بود که مال فصل اول. در فصل دوم سخن از اینجا شروع می شود که اگر کسی با عقد فاسد چیزی را گرفت، بالعقد الفاسد، چند حکم در این عرصه پیدا می شود. یک، این قابض آن که مبیع فاسد را گرفته است مالک نمی شود. این یک حکم. حکم دوم این است که قابض ضامن مبتاعه هست، باید تاوان آن چرا گرفته پس بده. خودش است، خودش، خودش نیست، مثل یا قیمتش رو پس بده. سه، آن که باید فوراً به مالکش برگرداند. چهار، منافعی را چه گرفته استفاده کرده یا استفاده نکرده، فوت شده این منافع، ضامن اون منافع هم هست. پس چهار تا بحث تا پایان این فصل ما دنبال میکنیم. اسمش بحث بیع است، اما مسماش بحث همه عقود هست و قواعدی که در با اسباب معاملات کلن به کار می آید. این عناوین بحث. اولین بحث این است که اگر کسی بالعقد الفاسد چیزی را گرفت، مالکش نمیشه، کتاب مال او نیست، ولو سفتکاری هم کرده باشه، در محضر ثبت هم کرده باشه. فرض اینه که بالعقد الفاسد گرفته. اگر فساد العقد نبود این مالکیت می آمد، ولی چون عقد فاسد است این مالکیت تحقق پیدا نمی کنه. عرض می کنم که به نظر می رسه این نیاز به بحث چندانی نداره، به دلیل آن که فرض این است که این کتاب که مبیع است مالکش جناب زید بوده، فروخته به جناب عمر، عقد هم عقد فاسد بوده، حالت سابقه عدم ملکیت آقای عمر و الان کماکان بر میگرده به همون حالت سابقش. این حکم اول، پروندش هم بسته شد. حکم دوم آن است که لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد، آقای مشتری ضامنه، ضامن اون کالاست، خودش هست، خودش نبود باید مثل یا قیمتش رو برگرداند به آقای بایع. دلیلش چیست؟ یک، اجماع هست. اجماع داریم که این کسی که ید پیدا کرده بر این مال متعهد است به مالکش که این کالا را برگردانه. تعبیر جناب شیخ این است فهوال معروفو، مر فرق بین المعروف و المشهوره. مر فرق سوال هست، جواب دارید شما؟ چرا ایشون نگفت فهو المشهور؟ گفت فهو المعروف. بله، من تعبیر شیخ را معناشو از شما میپرسم. چرا فهوال معروف فهوال مشهور نه؟ مشهور معنایش این است غیر مشهوری هم در کار است که اسمش را میگذاریم شاز، اما معروف ملازم با نظریه دیگر نیست که یک نظر دیگری هم باشه، ولی منافی با این نیست که طرف مقابل هم ادعای اجماع کنه. معروف اینه، معنایش این است که چه بسا غیر معروفی خودشو بالا بیاره در حد اجماع. بعد جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه از جناب شیخ و جناب ابن ادریس ادعای اجماع می کند. عبارت جناب ابن ادریس این است: ان البیع الفاسد یجری عند المحصلین مجرى القصب فی الزمان. محصلین یعنی چی؟ محصلین یعنی چی؟ اجماع محصل هرچه هست چی؟ میفهم محصلین یعنی چی؟ محصلین یعنی همینه که درس میخونن؟ بله. میفهمم اساقر طلاب را میگوید یا نمیگوید. از آقا میپرسن که پسرتون چه کار است؟ میگه محصله. محصله یعنی چی؟ قطعا فقهاست، اما از شما سوال میکنم چطور محصلین میخوابه روی فقها؟ چی؟ صحبت اجماع ما نداریم. محصلین یعنی اونهایی که در پی تحصیل احکام شرعی‌اند و هم الفقها. پس میخوام بگم محصلین به معنای اونایی نیست که درس میخونند، به معنای اونهاییست که در پی تحصیل احکام شرعیه اند، یعنی اجماع. منتها لفظش را میخواستم. جناب ابن ادریس میگه نزد پژوهشگران فقه همانند غصب، همان گونه که غاصب باید کالایی رو که غصب کرده به صاحبش برساند و ضامنه، این مشتری هم این کالایی رو که بالعقد الفاسد گرفته ضامنه. در جای دیگری جناب ابن ادریس نسبت داده این قول را الى اصحابنا، که این تعبیر اصحابنا دال بر اجماع، جان احسن، یعنی ادعای اجماع هست اونجا با اون تعبیر، اینجا با این تعبیر. دلیل یکیش اجماع هست، دلیل دوم علالیده ما اخذت حتی تعدی بر عهده دست است آن چرا که گرفته تا ادا کنه. مرحوم بفرمایید روشن است که قاعده علالیت غیر قاعده ید هست. قاعده علالیت قاعده زمان است، قاعده ید، ید اماره ملکیت. ففرق بین قاعدت علالید و قاعدت الید. عرض می کنم که این نبوی مشهور علالید ما اخذت حتی تعدی یا تعدیه در چند فصل باید بحث بشه. الفصل الاول فی سند الحدیث، فصل اول مربوط به سند حدیث. این روایت از حیث سند بسیار بی اعتباره و راویش مع ارساله سمرت ابن جندبه. سمرت ابن جندب همون خبیثیست که در قاعده لا ضرر اوج بی ادبیش و نسبت به پیامبر نشون داد. من درخت خرما رو تضمین میکنم برات، قبول نکرد. ولک از غن فی الجنه، در بهشت، قبول نکرد. 10 درخت خرما در بهشت بهت میدم، قبول نکرد. اذهب فقلها ورم بها وجه صاحبه، برو از بن این درخت خرما رو بکن، پرت کن به طرف صاحبش. همین نشان دهنده خباثت و بی اعتقادی این رذله. مسلط شد از سوی معاویه، 8000 شیعه کشت، 8000 شیعه. 3. در جریان عاشورا کان یحس الناس علی قتل الحسین، مردم رو تحریک می کرد بر قتل سالار شهیدان. به نظر می رسه انحرافات ریشه داره. اون کسی که اونجور مقابل پیغمبر وای میسته در برابر ولی وای میسته، آخرش هم میشه این کان یحث الناس علی قتل الحسین. میشود با شواهد و قرائن عاقبت به شرها رو شناخت. در جنگ حنین پیغمبر اکرم برای اینکه این تازه مسلمون ها دلشون جلب بشه، غنائم را داد به نو مسلمون ها. خب انصار رنجیده شدن، دیگران رنجیده شدن، اما پیغمبر مصالح عالی رو در نظر گرفت. اما یکی خیلی بیادبانه حرف زد، گفت یا رسول الله اعدل، یعنی عادلانه رفتار نمی کنی. خب میخواستن به حسابش برسن، پیامبر فرمود نه، این حرقوس ابن زهیر شد از سران خوارج، اونی که اونجور بیادبی میکنه به پیغمبر از سران خوارج میشه. و از کسانی میشود که به دست مولا به جهنم فرستاده میشه. کمیل میگوید که مولا به من فرمود که بیا، پاسی از شب گذشته بود، بگردیم تو شهر کوفه ببینیم چه خبر. میگوید که این تیکه که میگم توی خرجه سفینه البهاره، میگشتیم تو شهر کوفه نیمه شبی، دیدم از یک خانه ای صدای زیبای قرآن به گوش میرسه، تو دلم نه به زبانم. گفتم خوش به حالش، این موقع شب این چنین، امن هو قانتون آنا اللیل، تو دلم چنین چیز. مولا باطنم آخوند فرمود نخوش به حالش، نخوش به حالش. مضمون را دارم نقل میکنم. میگه گذشت اون شب، جنگ خوارج اتفاق افتاد. مولا میگشت بین کشته ها، رسید به یه جنازه ای، فرمود به کمیل بگید بیاد. کمیل آمد، امام با شمشیرش زد به جنازه، فرمود امن او و قانتون آنا اللیل. این همونه که نیمه شب آنچنان قرآن میخوند و تو هم گفتی خوش به حالش. بنابراین این روایت از جهت سند هیچ قابل اعتماد نیست. ولی خب این چه تنافی؟ عرضم بازم چه تنافی با حرف ما داره. اولا مرسله، ثانیا این رجل خبیثه، اما ثالثا را که هنوز نگفتیم شما دارید دفاع میکنید. اما در عین حالی که این روایت سند نادرست داره، علما همش بهش عمل کردند و استنادم کردند. انجبار به عمل اصحاب داره. عرض می کنم خدمت شما، مرحوم بلاغی کتابی دارد به نام العقود المفصله. مرحوم شیخ جواد بلاغی مرد بسیار بزرگیه، در فضای نجف تفسیر میگفته. الانشو نمیگم، اما در گذشته ها درس تفسیر در نجف بازاری که نداشته بماند فضل حساب نمیشده. مرحوم آقای ابراهیم امینی میگفت، به خود من گفت، گفت هم بحثی داشتم، خب رفت نجف برای درس. علامه طباطبایی وارد قم شد و درس تفسیر شروع کرد در مسجد سلماسی. منم درس تفسیر ایشان می رفتم. گفت رفیقم از نجف نامه نوشت برای من که شنیدم شما در درس خارج منبر شرکت می کنی. درس تفسیر تعبیر کرد به خارج منبر. اون وقت این بزرگ در این فضا درس تفسیر میگه. اجازه بدید حیف این را نگم، و چه بسا راویش فقط من باشم. عرض میکنم مرحوم آقای خویی درس تفسیر میگفت در نجف، درس تفسیر عالمانه ای هم بوده. همین البیان همون درس های تفسیر. آقایی تا الانم زنده است به نام آسید عیسی که در لبنان از دوستان آقای صدر و از مریدهای آقای اسد حسن نصرالله که ما به اتفاق او رفتیم دیدن ایشان. اسد حسن گفت هو ابونا روحی، خیلی مؤسسات درست کرده داده میشه. ایشان برای من گفت که من مسجد کوفه زیارت کردم، کنار جاده ایستادم که ماشین ما رو ببره نجف، ماشینی ایستاد و ما را سوار کرد، دیدیم ماشین آقای خوئیه. آقای خوئی نشسته اون طرف. عرض میکنم که به ایشان گلگونه گفتم که شما چرا درس تفسیر رو تعطیل کرد؟ به من گفت دست رو دلم نگذار. گفتم چی شده دست رو دلتون نگذارم؟ او راوی ایشانه میگوید من تا سوره اعراف تفسیرشو گفتم، متاسفانه ضبط نشد. گفتم خب حالا هم دیر نشده، حالا هم ادامه درس تفسیر ها. گفت حالا دیگه دیر شده، درس اصول که نیست که فرتی مطالعه کنم برم بگم. ایشون 6 دوره اصول گفت، تعبیر فرتی مطالعه کنم برم بگم. تفسیر مطالعه لازمه و من الان دیگر وقتش را ندارم. ایشان بعد از تعطیلی درسش آمد به مرحوم کاشف الغطا، شیخ محمد حسین کاشف الغطا، گفت شما درس تفسیر شروع کنی، یک هفته هم من میام درست تا این درس جا بیفته. به هر حال خدا رحمت کنه اونها رو. این آقای بلاغی تفسیر میگفت، دو جلد تفسیرشون چاپ شده، آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن. ایشون کتابی دارد به نام العقود المفصله، خیلی از این روایت تجلیل و تکریم میکنه. عبارتش را بخوانم: لکنه قد شاعت روایته بین الفریقین و کثرت روایته و الاعتماد علیه بین الاصحاب، بل لم یخلو من الاعتماد علیه فی الاستدلال فی ما رأینا. کتاب یتعرض لمدارک الاحکام. هر کتابی که مدارک احکام رو گفتن یکیشو اینو ذکر کردن. و وصفه فی جامع الشتات بالمشهور المقبول، بل ذکر فی المزاربه و وصفه بالروایت المجمع علیها. و کاشف الغطا، استاد صاحب جواهر، فی شرح القواعد بالمستفیض المجمع على مضمونه و فی الریاض بالمشهور المقبول و فی قصب مفتاح الكرامه بالمشهور المؤول علیه فی ابواب الفقه. در ودیعه مقابس بالقویه المعروفه المجمع علیها و فی العناوین سید مراقی بالمنجبر بالشحره المتلقى بالقبول عند العامه والخاصه والملحق بالقطعیات فی الصدور و فی الجواهر انه مجبور بالعمل. خیلی زحمت کشیده مرحوم آقای بلاغی تمام این کتاب‌ها رو دوره هم جمع کرده، بنابراین تردیدی در اعتبار این روایت نباید داشت. مفادش اینه که کسی که بالعقد الفاسد گرفته ضامن این کالاست. انشاءالله پنجشنبه خدمت شما هستیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.